ساعت 11 صبح در ایران، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرها. ترامپ میگوید با نابودی تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی کشورهای منطقه به پیمان ابراهیم بپیوندند. ایالات متحده اعلام کرد در ارزای اطلاعاتی که به بازداشت مادورو بیانجامد 50 میلیون دلار پاداش می‌دهد. و دولت اسرائیل طرح تصرف شرح غزه را تصویب کرد. وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با تاکید دوباره بر نابودی تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در جریان حمله هوایی اخیر آمریکا، کشورهای خاورمیانه را دعوت کرد تا به پیمان ابراهیم بپیوندند. رئیس جمهوری ایالات متحده پنجشنبه در شبکه اجتماعی تروس سوشال، شبکه اجتماعی متعلق به خود، نوشت اکنون که زرادخانه اتمی در ایران کاملا نابود شده، بسیار مهم است که کشورهای خاورمیانه به پیمان ابراهیم بپیوندند. به گفته او این کار صلح در خاورمیانه را تضمین می‌کند. پیمان ابراهیم پیمان صلح با اسرائیل است که در دوره نخست ریاست جمهوری آقای ترامپ و با دو کشور امارات متحده عربی و بحرین آغاز شد. اما رئیس جمهوری آمریکا در مراسم قدردانی از یک کهنه سرباز مجروح آمریکایی به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، هم اشاره کرد و گفت که او پدر بمب‌های کنار جاده‌ای بود و بیشتر از هر کسی در طراحی و انجام چنین عملی نقش داشت. قاسم سلیمانی در دوره نخست ریاست جمهوری آقای ترامپ و به فرمان او به دست نیروهای نظامی آمریکا کشته شد. در ایالات متحده اعلام شد که در ازای دریافت اطلاعاتی که منجر به بازداشت نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا شود، 50 میلیون دلار پاداش تعیین شده است. پاملا بندی، دادستان کل آمریکا، پنجشنبه اعلام کرد که ایالات متحده پاداش اطلاعات منجر به بازداشت نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا را دو برابر کرده است. دادستان کل آمریکا در توضیح بیشتر گفت که نیکولاس مادورو از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر در جهان است و به طور مستقیم از قاچاقچیان و کارتل‌های مواد مخدر و سازمان‌های تروریستی برای فرستادن مواد مخدر و صدور خشونت به داخل ایالات متحده استفاده می‌کند. به گفته خانم باندی، مواد مخدر قاچاق شده به آمریکا تا کنون سبب مرگ بسیاری از شهروندان آمریکایی شده است. پاملا باندی همچنین گفت که با رهبری دونالد ترامپ، نیکولاس مادورو نمیتواند از عدالت فرار کند و به دلیل جنایاتش پاسخگو خواهد شد. کابینه امنیتی اسرائیل صبح جمعه 17 مرداد طرحی را برای تصرف شهر غزه تصویب کرد. به گزارش رویترز، دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیانیه اعلام کرد ارتش اسرائیل برای تصرف شهر غزه آماده خواهد شد و در این حال کمک‌های بشردوستانه را به غیر نظامیان خارج از مناطق جنگی ارائه می‌کند. دفتر آقای نتانیاهو می‌گوید که طرح نخست وزیر شامل خلع سلاح گروه افراطی حماس، بازگشت گروگان‌ها به اسرائیل، غیر نظامی شدن نوار غزه و کنترل امنیتی اسرائیل در نوار غزه در ازای پایان جنگ 22 ماهه است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست گروه‌های تروریستی جای دارد. بنیامین نتانیاهو پنجشنبه گفته بود که اسرائیل قصد دارد کنترل نظامی کل نوار غزه را در دست گیرد، اما قصد ندارد آنجا حاکم شود و می‌خواهد آن را تحویل یک نهاد حاکم عربی مسئول دهد. طرحی که حالا و به طور خاص بر شهر غزه، بزرگترین شهر این منطقه، متمرکز است. در این بین و در این میان، یکی از اعضای ارشد اجرایی اتحادیه اروپا میگوید که بحران غزه و آوارگی شبیه نسل کشی است. گلناز اسفندیاری گزارش میدهد.
ترزا ریبرا، دومین مقام عالی رتبه کمیسیون اروپا، میگوید بحران غزه بسیار شبیه نسل کشی است. خانم ریبرا در مصاحبه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد به نشریه آمریکایی پولیتیکو گفت اگر این نسل‌کشی نباشد، بسیار شبیه تعریفی است که برای بیان معنای آن استفاده می شود. اسرائیل بارها اتهامات مربوط به نسل‌کشی در جنگ خود در غزه را رد کرده است. ترزا ریبرا معاون اجرایی رئیس کمیسیون اروپا است و از نظر ارشدیت تنها پس از رئیس کمیسیون اورسولا فون در لاین قرار دارد. خانم ریبرا که کارنامه‌اش شامل مسائل اقلیمی است، مسئولیتی در سیاست خارجی اتحادیه اروپا ندارد. او به پولیتیکو گفت آنچه ما می‌بینیم جمعیتی مشخص است که هدف قرار می‌گیرند، کشته می‌شوند و محکوم به مرگ از گرسنگی می‌شوند. اظهارات ترزا ریبرا از کمیسیون اروپا که اسرائیل را به نقض حقوق بشر در غزه متهم کرده اما از متهم کردن آن به نسل‌کشی خودداری کرده فراتر رفته است. به دنبال حمله مرگبار گروه افراطی حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 که در آن حدود 1200 نفر از جمله 700 غیر نظامی کشته شدند و 251 گروگان به غزه منتقل شدند، اسرائیل عملیات نظامی گسترده‌ای را در غزه آغاز کرد که در جریان آن تا کنون بیش از 60 هزار فلسطینی کشته شدند. این در حالی است که شماری از گروگان‌های اسرائیلی همچنان در اسارت گروه حماسند که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. در روزهای گذشته تصاویری از وضعیت وخیم 2 تن از گروگان‌های اسرائیلی منتشر شده که باعث افزایش نگرانی‌ها از وضعیت آنها شده است.
گزارشی بود درباره آنچه که بحران غزه توصیف شده از سوی یکی از اعضای ارشد اجرایی اتحادیه اروپا. اما وزیر اطلاعات لبنان اعلام کرد که هیئت دولت این کشور پنجشنبه اهداف پیشنهادی آمریکا را برای خلع سلاح حزب الله تصویب کرده. فرستاده ویژه آمریکا هم این تصمیم رو تاریخی توصیف کرده و از آن استقبال کرده است. این در حالی است که وزارت امور خارجه لبنان پنجشنبه اظهارات وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پیرامون خلع سلاح حزب الله رو محکوم کرد و اون رو تعرض به حاکمیت لبنان، وحدت، ثبات و دخالت در امور داخلی این کشور توصیف کرد. عباس عراخشی شامگاه چهارشنبه پیش گفته بود موضعی که رهبر حزب الله لبنان درباره خلع سلاح اتخاذ کرده نشان داده که حزب الله ایستادگی می‌کند و محکم با این موضوع برخورد خواهد کرد. او گفته که ما از هر تصمیمی که حزب الله بگیرد حمایت می‌کنیم. حالا وزارت امور خارجه لبنان در بیانیه‌اش اعلام کرده که استفاده از روابط بین کشورها برای حمایت از گروه‌های داخلی خارج از چارچوب حکومت قابل پذیرش نیست. در همین حال تصویب اهداف طرح شده از سوی فرستاده رئیس جمهوری آمریکا در سوریه از سوی دولت لبنان اعتراض هواداران حزب الله رو هم در خیابان‌های بیروت برانگیخته. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزائری.
هواداران گروه حزب الله لبنان شامگاه پنجشنبه 17 مرداد و بامداد جمعه 18 مرداد در خیابان‌های بیروت پایتخت علیه دولت این کشور دست به اعتراض زدند. دلیل این اعتراض‌ها مصوبه دولت لبنان برای منحصر کردن سلاح در دست حکومت است که نتیجه آن خلع سلاح همه گروه‌ها از جمله حزب الله خواهد بود. حزب الله که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. دولت لبنان در جلسه پنجشنبه اهداف طرح پیشنهادی ارائه شده از سوی تام باراک فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به سوریه را تصویب کرد. طرحی برای تثبیت آتش بس میان اسرائیل و حزب الله و خروج کامل اسرائیل از خاک لبنان. بر پایه اعلام پل مرقس وزیر اطلاع رسانی لبنان، بنابر مصوبه روز پنجشنبه دولت، تمام سندهای توافقی داخلی، قانون اساسی و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل باید اجرا شود به گونه ای که حاکمیت دولت بر تمام خاک لبنان بسط شده و تصمیم برای صلح و جنگ تنها در دست حکومت باشد. همچنین حضور مسلح همه گروه‌ها از جمله حزب الله باید به شکلی تدریجی در تمام منطقه لبنان پایان یابد. ایالات متحده از مصوبه دولت لبنان استقبال کرد. تامی پیگوت معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این مصوبه را گامی مهم برای تثبیت حاکمیت لبنان دانست. پیش از آن در جلسه سه‌شنبه 14 مرداد دولت لبنان ارتش را مأمور تهیه طرحی برای خلع سلاح همه گروه‌ها از جمله حزب الله کرده بود. طرحی که باید تا پایان سال جاری میلادی اجرا شود. حزب الله این مصوبه را گناهی بزرگ خوانده و تأکید کرده که آن را نادیده خواهد گرفت.
گزارشی بود درباره اعتراض هواداران حزب الله لبنان به تصویب اهداف طرح شده از سوی فرستاده رئیس جمهوری آمریکا توسط دولت این کشور. اما وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه 18 نهاد و فرد ایرانی رو به فهرست تحریم‌های خودش افزود. به گفته بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت‌های مالی و فناوری اطلاعات که تحریم شدند شامل شرکت‌هایی هستند که فعالیت‌های نظارتی پیشرفته‌ای رو در اختیار رژیم ایران قرار میدن. سپاسگزارم از همراهیتون.